بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين المعصومين. هدف بسیار مهمی که خطبه قاصعه داره اینه که موانع بین انسان و وجود مقدس حق رو برطرف کنه و راه صاف و پاکی رو بین انسان و خداوند مهربان باز کنه و یقیناً اگر کسی به حقایقی که امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه بیان کردن دل بده، دقت کنه، بپذیره، از خودبینی و خودبزرگبینی و فعالیت برای خود که عوارض سنگینی هم داره نجات پیدا میکنه. چون اگر با این موانع که به قول خود امیرالمؤمنین دوتاش که در ابتدای خطبه بیان میکنن تعزز و تکبر، عزت رو به خود بستن، بزرگی رو به خود بستن، در حالی که ذاتن آدم فقر محض، حالا با این عزت به خود بستن و کبر به خود بستن هوس‌هایی برای آدم پیدا میشه که برای پیاده کردن این هوس‌ها امیال و خواسته ها میبینه که در عالم تنهایی قدرتشو نداره، باید نیرو بگیره، لشگر برای خودش فراهم کنه. به قول قرآن مجید خیلی برای خودش ایجاد بکنه تا هوس‌ها و تمایلات خودشو با نیروی فراهم شده پیاده بکنه و نهایتاً با این حال آدم تبدیل به یک ظالم میشه. وقتی که میدون گیرش بیاد ممکنه آدم عزت رو به خودش ببنده، کبر رو به خودش ببنده، ولی میدون پیاده کردنش رو گیر نیاره. و بالاخره میشه یه دارنده آمال و آرزوها، همین آمال و آرزوهایی که مناسب با انسان نیستش. خب در خیال به سر میبره و در آرزو به سر میبره و دنبال زمینه میگرده و همه این وضع هم در حال قفلت از وجود مقدس حضرت حق پیش میاد. همه فرعون های تاریخ، اول که فرعون نبودن، اول که نمرود نبودن، اول که معاویه نبودن، اول که شیطان نبودن، شدن. اتفاقا خیلی از مفسرین قرآن این آیه شریفه رو که مطرح میکنن تفسیرشو در رابطه با ابلیس، یعنی اون شیطان روز اول که پروردگار میفرماید کان من الکافرین، اون کان رو به معنای ساره گرفتن، یعنی نبود ولی بعدن شد و کافر شدنش هم به خاطر همین ابا و امتناع از اجرای امر خدا بود. در برابر فرمان خدا دچار حالت تعزز و تکبر شد. تعززش به این بود که گفت خلقتنی من نار، قیمت من کجا، شرف من کجا، و آدم که خلقته من طین کجا. و بعدم نسبت به خود حضرت حق تکبر کرد که من با این عزتم، با این توانم، با این قدرتم به چه علت امر تو رو اطاعت بکنم که مقابل یه عنصر خاکی به نظر خودش بی ارزش سجده کنم. بیرونشم کرد خدا، حاضرم نشد توبه بکنه و در کبرش موند و از اون روزگار تا حالا حساب بکنید میلیاردها نفر رو با خیلش و با جندش دنبال خودش کشیده و دوزخی کرده، یعنی این عوارض رو داره. حالا فرقی هم نمی کنه که این تجبر و تکبر مال کی باشه، برای هر کی که پیش بیاد خب این بساط و رام ایندازه، یه فرهنگم کنارش میچسبونه و مخالفین رو سرکوب میکنه، نابود میکنه، زندگی رو برای اونها مشکل میکنه که کلش بر میگرده و همین خود خواستن به جای خدا خواستن. اونی که خدا رو میخواد، همه چیه خدا رو میخواد، همه شؤون خدا رو میخواد، همه خواسته های خدا رو میخواد، خب این خواستنش و این محور قرار دادن خدا در زندگیش در چه حالتی در وجود او ریشه داره؟ همین حالت تواضع، حالت فروتنی. امام در جملات ولی یه جمله خیلی مهمی هم دارن در همین مقدمه خطبه از ابلیس به عنوان امام متعصبین یاد میکنه. تعصب در این گونه جملات به معنای قبول نکردن فرمان حقه و زیر بار نرفتن نسبت به پروردگار مهربان عالمه. حالا باز این تجبر و تکبر رو بیش از اون چه که روزهای قبل عنایت فرمودید نگاه میکنیم. خطبه کاربرد اخلاقی و عرفانی و عملی فوق العاده ای داره، یعنی یه نسخه بسیار مهمیه که امیر المؤمنین پیچیده که یا جلوی ظهور چنین بیماری هایی رو میگیره یا آدم زودتر به خطبه برسه قبل از اینکه بیمار بشه، یا نه اگه بیماری به این خطبه برخورد بکنه دقت هم بکنه، فروتنی بکنه در پذیرش نسخه امیرالمؤمنین، یقیناً علاج میشه. همون ابتدای جمله های خطبه شنیدید یا خودتون در نهج البلاغه ملاحظه کردید، اختاره و مال نفسه، نه به معنای این باشه که جبروت و کبریایی، عزت و بزرگمنشی جایی بوده، در وجودی بوده، پروردگار عالم دیده و خوشش اومده و برای خودش انتخاب کرده، معنیش نیست. اختارهما عرض کردم من کرارن حتی در سخنرانی ها که ما یه لغت رو نسبت به پروردگار عالم اگر در جایی ذکر شده یا نسبت به انبیاء خدا اگر در قرآن میبینیم یا نسبت به ائمه طاهرین، با توجه به شأن خدا و انبیاء و ائمه یا اولیاء الهی باید معنا بکنیم. مثلا کلمه عصا، عصیان، معصیت، سرپیچی، این در رابطه با آدم، عصا آدم و ربه و فقوا، حتی لغت قوام همینطور. ما باید اول شخصیت ایشون رو ملاحظه بکنیم به عنوان این که از نوع ما اولین خلیفه پروردگار بوده، معدن علم حق بوده، دارای کرامت بوده. نمیشه با این سرمایه های سنگین معنوی در مقابل پروردگار او رو سرپیچ و متکبر و طغیانگر و عاصی معرفی بکنیم. البته در این زمینه تحقیقات زیبایی از دانشمندان شیعه به جا مونده. یکی کتاب تنزیه الانبیاء سید مرتضاست که انصافاً کتاب پرقیمتیه. اینجا عصا به معنای ترک اولاس به طور قطع که بهتر بود از این میوه نخوره، ولی حالا که خورده اون مارکی که به زناکار و به عرق خور و به قمارباز و به ربا خور به عنوان عاصی زده میشه، همون مهرو که به پیشانی او نزدن، مهری که به پیشانی او میخوره به قول ملا احمد نراقی اینه که ما باید کل عباد خدا رو تقسیم بندی قرآن و روایات نگاه بکنیم تا داستان حل بشه. حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی این عصیانی نبوده. خود قرآن مجید اسمشو گذاشته لغزش، یه فراموشی به اونها دست دادی، بیتوجهی، نه به عنوان طغیان، نه به عنوان کبر، نه مثل یه آدم زناکار، نه مثل یه آدم متجری که در رسائل خوندیم احوال متجری رو، بلند میشه شیشه آب و از یه خونه بر میداره، خونه ای که صاحبش آدم بی ربطیه، فکر میکنه که خب این صاحب خونه عرق خوره، شراب خوره، حالا تو این شیشه شراب، اتفاقا آبه، ولی با جرأت بر شکستن حدود خدا ور میداره، میخوره به عنوان عرق، به عنوان شراب، که شیخ تحقیق میکنه و میفرماد این به عنوان متجری اهل گناهه، با همون آب خوردنش. اما یه آدم مؤمنی که تشنشه خیالم نمیکنه در این شیشه مایع حرام باشه، حالا تا میاد بخوره میبینه مزه بدی داره، رها میکنه، بعد میفهمه که در این شیشه شراب بوده. آیا گناهی در پروندش نوشته میشه؟ نه، چون آدم متجریه به پروردگار عالم نبوده، نه متجری نیستش. اختارهما لنفسه، من میرم در مغازه فرش فروشی، فرشی رو انتخاب میکنم، یعنی از خارج از وجود خودم چیزی رو برمیدارم، یا یه ماشین انتخاب میکنم، یا یه لباس. این که امیرالمؤمنین میفرمد اختارهما، یعنی عزت و کبریایی رو برای خودش برداشته، برای خودش انتخاب و اختیار کرده، نه اینکه خارج از وجودش و ذاتش بوده و انتخاب کرده و به صفحه ذاتش چسبونده. این به این معنا نیستش. معنیش اینه که وجود مقدس او شایسته این دو صفته، شایسته به ذات هم هست، یعنی ذاتن، یعنی ذات عزته، عزت ذاته، ذات کبریاست، کبریا ذات خودشه. یعنی به قول امیرالمؤمنین اونجا بحثی از صفت و موصوف نباید بشه. حالا اگر ما میگیم این صفت جمال یا جلال، چرا میگیم صفت؟ از تنگی شدید قافیه است. و الله حضرت میفرماد اونجا مگه بخواید بحث صفت رو ببرید دوئیت پیش میاد، یعنی یه صفت میشه یه موصوف، به این مقدار عدد دو اونجام راه نداره. ولی ما مجبوریم در حرف زدنمون و در تفهیم مطلب این قافیه رو انتخاب بکنیم، کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، و الا تمام صفات جمال و جلال و کمال او خود ذاته، یعنی یک واحده، وحدت حقه حقیقی است، بحثی از صفت و موصوف اونجا نیستش. ما این که از تنگی قافیه اینجور حرف میزنیم، و اما غیر حضرت او اگر عزتی داره، اگر عظمتی داره، اگر مالکیتی داره، اگر حکومتی داره، عرضی نزاتی او ازلن و ابدن عزیزه، ازلن و ابدن کبریایی داره، ولی دیگری نداره، دارا میشه. وقتی به دنیا میاد نداره، یه صفحه نانوشته است، عزت رو به دست میاره، عظمت رو و شخصیت رو به دست میاره، البته اگه بخواد عزت حقیقی، نه خیالی، نه عزتی که از اخلاق فرعونی و ابوبکری در میاد، نه عظمتی که از اخلاق نمرودی و ابوبکری در میاد. این که من از اون طایفه و این طایفه اسم میبرم به خاطر رسمشونه که اسم میبرم. اخلاق این گونه شده بود. یه وقتی مرحوم آیت الله العظما حاسد جمال الدین گلپایگانی که حتما شنیدید نامشو یا احوالاتشو در کتابهایی که درباره علمای نجف خوندید، شخصیت فوق العاده بود و پریشم هم من با یکی از علمایی که 27 سال نجف بود صحبت میکردم، گفتم درباره ایشون بگین. ایشون فرمودن آسد جمال وابسته به خدا بود، آسد جمال اهل خدا بود، دنبال هیچی هم نبود. یعنی واقعا انسان باید خودش دنبال نکنه، از خدا بخواد به او عنایت بکنه، ولی چیزایی که من غیر الله آدم به دست میاره خیلی قلابیه، خیلی پوکه، خیلی پوچه. بعدم آدمو واداره به کارهای غیر خدایی میکنه. ایشون، من شاید 7-8 سالم بود، اومدن ایران، مریض بودن، یه بیمارستانی بود که چند تا تاجر تهرانی با هم دیگه ساخته بودن، اسمش هم بیمارستان بازرگانان بود. ایشون اونجا بستری بودن. یه روز مرحوم آقای راشد که 25 سال شبای جمعه سخنرانیشون رو پخش میکردن، آدم با سوادی بود، آدم عالمی بود، فرزند آخون ملا عباس تربتی بود، آدم متخلقی بود و آدم حسابگری بود. یه بار ایشون اومد قم خدمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی برسه. مرحوم آقای بروجردی خب پدرشو کاملا میشناخت، خودشم میشناخت. میاد در میزنه، خادم میاد، البته ندیده بود ایشونو، میبینه یه روحانی خیلی باوقاریه، لباسای تمیز، امامه درست حسابی. میگه من میخوام خدمت آقا برسم، آقای بروجردی رو ببینم، شما به ایشون بگین حسین علی راشد آمده از تهران. خادمم میاد، آقای بروجردی مشغول مطالعه و نوشتن بودن و یه ساعت دیگه باید میومدن درس میدادن. میگه آقا یه روحانی به نام حسین علی راشد اومده، آقای برجردی میفرمان برو دم در، از ایشون عذرخواهی کن، بگو من وقت مطالعه درسمه، یه وقت دیگه مراجعه کن. خب راشدم بر خودش کسی بود، شهرت کامل تو کل ایران داشت، شبای جمعه مشتری سخنرانیش خیلی بود. من یادم گاهی بعضی مسجدها رادیو می آوردن میذاشتن، مردم جمع میشدن، چون رادیو نداشتن مردم خیلیاشون، و گوش میدادن به سخنرانی. وقتی با آقای راشد میگه آقای بروجردی، میگن من وقت مطالعه درسیمه، یه وقت دیگه بیاین، فکر کنید باید چه عکس العملی نشون بده. اگر آدم متخلق و اخلاق نباشه، اگر آدم خدایی نباشه، اگر آدم نگاه معنوی نداشته باشه، خب عکس العمل خوبی نشون نمیده. که منم راشدم، خب 2 دقیقه منو میپذیرفتی، بعد ادامه میدادی مطالعاتو. به خادم میگه از آقای بروجردی کامل عذرخواهی کن، بگو من اشتباه کردم، من باید قبلا وقت میگرفتم. که چه وقتی شما وقت میدادید بعد میومدم خدمتون، اشتباه کردم. ببینید این اخلاق، این انسانیته که اگر این موانع در آدم باشه خیلی تولید مشکل میکنه. خب ما ذاتاً فقریم، نداریم دارا میشیم. اگر عزت واقعی و عظمت و کبریایی حقیقی بخوایم، از طریق بندگی میسر پروردگار عالم، مفیض فیض، از افاضه حقایق ابدا دریغ نداره. دست حاجت شو بر این نزد خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان. هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود، یا دائم الفضل علی البریه. ولی من صفحه وجودمو باید به حضرت او ارائه کنم، که او با قلم اراده و علمش آثاری از صفات خودشو در من نقاشی کنه. این جمله رو عرض کردم که دقیقم هست، که مسئله این آیه به محضر مبارکتون روشن بشه. آل عمران آیه 26، قل اللهم مالک الملک، یه حالت دعایی داره. تؤتی الملک من تشاء، ملک یعنی فرمان روایی. خب این من تشاء کی هست؟ همونیه که صفحه پاکی رو به حضرت او ارائه داده تا اون نقاشی بکنه، نهایتا این بشه: آتینا آل ابراهیم، که پیغمبر و ائمه هستن آل ابراهیم، ملکن عظیما، یه ملک معنوی فرمان روایی بر قلوب پاک، تاریخ به تاریخ، نسل به نسل. این ملک اعطایی پروردگاره. خب منتشا یعنی صلاحیت دار، یعنی شایسته، یعنی صفحه پاک. خب این ملکی که الان دست امریکا یا و اروپا یا و کشورهای دیگره، اینا چی؟ اینا رو خدا نداده؟ نه، اینا قصبه، اینا حق صالحینه که ربوده شده و برده شده. لذا انبیا که مبعوث به رسالت شدن بر تمام قاسبین مسئولیت داشتن بتازن، رو درباسی هم نداشتن. و تنز الملک ممن تشا یعنی بیصلاحیتا و تو ازو. ببینید اختاره و مال نفسه یعنی شایسته عزت و کبریایی ذاتش، ولی همین عزت رو افاظم میکنه من تشا و تو زلو من تشا. کاری حالا من به تفسیر آیه و توضیحش ندارم. اونی که در آیه خیلی مهمه اینه که این جمله رو برای این آیه باید بسازیم: دهندگی کار وجود مقدس اوست. یعنی قبل از دهندگی من فقر محضم ندارم، ذات من عزت نداره، عظمت هم نداره، بخوام باید کاسبی کنم. ندارم معنی نداره در مقابل او سینه سپر بکنم، منم یه خیمه عزتی جدای از عزت خدا بزنم که در اون خیمه عزت بشم فرعون، بشم ابوبکر. آقای راشد اومدن دیدن آسد جمال، یکی از دوستان منم اونجا بود. البته من اون وقت میگم 6-7 سالم بود. این دوستی که میگم بعد از اینکه من طلبه شدم در کرج منبر رفتم، اونجا اون دوست رو پیدا کردم. ایشون برای من تعریف کرد، گفت من نشسته بودم، آقای راشد اومد یه صندلی گذاشتن کنار تخت و نزدیک آسد جمال. این دوست من که از اولیاء خدا بود، یعنی من صفات متقین رو درش می دیدم، یعنی خطبه متقین مجسم. گفتن که آقای راشد با آسد جمال گفتن من رو نصیحت کن. آسد جمال به آقای راشد برگشتن فرمودن تا آخر عمرتون مواظب باشین اخلاق ابوبکری پیدا نکنید، و ساکت شد. بعد ایشون به من گفت، حالا ما که عیادتمون تموم شد و اومدیم بیرون، ولی شاید 40 ساله که این جمله تو ذهن منه، معنیش چیه؟ به من گفت اخلاق ابوبکری چیه؟ گفتم بهش معنیش اینه که با آقای راشد گفت در جای خودت، در جای طبیعی خودت که بندگی خدا و شاگردی نسبت به انبیا و ائمه بمون و جا به جایی ایجاد نکن که بری یه خیمه عزت استقلالی برابر خدا بزنی و پیغمبر و امام رو تو زندگیت کنار بزنی، خودت بری جای اونا. این اخلاق ابوبکریه که علی رو کنار بزنی، از مقام امامت خودت بیای امام بشی، و عزتی رو که نداری با خیال به خودت ببندی که ما مرکز دایره ایم، ما محوریم. بعد پیغمبر همه چی باید در ارتباط با ما باشه و دیدید که چه تغییراتی هم در احکام الهیه ایجاد کردن. این اخلاق فرعونیه، این اخلاق ابوبکری. آیه یه جا دهندگی رو بیان میکنه، یعنی ندارین، من عنایت میکنم بهتون. بنابراین وقتی هم که از عزت خودم رشحه‌ای از مسیر عبادت و صافی و پاکی شما به شما دادم، این عزت باز شما رو نسبت به من فروتن‌تر میکنه، این عزت شما رو عابدتر میکنه، این عزت شما رو به من نزدیکتر میکنه. اونم نباید یه وقت خدای نکرده مایه تبختر و غرور و عجب و این حرفا بشه. خیلی ظریفه و حفظ این مسائلم خیلی مهمه، در این اینکه بسیار هم مشکله. پس دهندگی رو آیه می فرماید و پسگیرندگی رو آیه می فرماید. یعنی در جملات تؤتل ملک تؤز من تشا بحث دهندگی، تذل من تشا و تنزع الملک ممن تشا بحث پسگیرندگیه. یه متن خیلی زیبایی رو من این چند روز نهج البلاغه های متعددی رو که نگاه می کردم، قدیمی ترینشون رو تا جدید ترینشون رو، یه متن زیبایی رو در همین عزت و کبریایی نسبت به او و نسبت به عباد در منهاج البرائه جلد 11 صفحه 227 دیدم، که البته الان فرصتش نیست براتون بخونم، جلسه بعد به خواست خدا براتون میخونم. بسیار متن زیبایی، قابل دقت، و همینطور که عرض کردم جمله به جمله این خطبه داروه، معالج، شفابخش، تصفیه کننده است و نهایتاً برطرف کننده همه حجاب‌های ظلمانی بین عبد و بین حضرت ربه.